درس 275 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مسقطات خیار عیب در سه فصل مطرح می شود. یک فصل مربوط به مسقط رد بود که خصوص رد ساقط می شود. فصل دوم مربوط به سقوط عرش بود که خصوص عرش ساقط می شود. فصل سوم مربوط به سقوط رد و عرش با هم است که این فصل سوم برای همین منعقد شد. برای سقوط عرش و رد مواردی ذکر کردن. یکی از اون موارد این است که خریدار عالم باشد که این کالا معیب است، یا فروشنده عالم باشد که این ثمن معیب است. اگر هر کدام از دو طرف علم به عیب این عوض یا معوض داشتن، دیگه خیار عیب نیست، نه حق رد دارد و نه حق عرش. چرا؟ برای اینکه ادله خیار عیب که باعث ثبوت رد و عرش است، این بیش از سه قسم نیست، یا نصوص خاصه است، یا قاعده لازرر، یا شرط ضمنی. اگر به اجماع هم توسل کردن، مستحضرید که این اجماع برگرفته از همین ادله است. نظام میبینید مرحوم شیخ و امثال شیخ وقتی بخوان از اجماع در این گونه از مسائل یاد کنن، میفرمان و یدل علیه قبل الاجماع. اونجا که اجماع اصل است و ادله دیگه در حد تأیید است، میگن و یدل علیه بعد الاجماع. این تعبیر مرحوم شیخ در مکاسب که دارد و یدل علیه قبل الاجماع، یعنی دلیل اصلی اونهاست و این اجماع برگرفته از اونهاست. خب ادله خیار عیب یا بنای عقلا و غرائز و عقلا و تأیید شرع است، نظیر شرط ضمنی و همچنین قاعده لازرر، یا نصوص خاصی است که از طرف شارع رسیده. اگر دلیل خیار عیب شرط ضمنی بود، این شرط در صورت علم به عیب حاصل نیست، زیرا اگر احد الطرفین عالم است به اینکه این عوض یا معوض معیب است، هیچ کدام از این دو کار از او ساخته نیست، نه جد او در تحمیل شرط بر طرف متمشی می شود و نه جد او در تحمل و گرفتن تعهد از طرف متمشی می شود. کسی که یقین دارد این کالا معیب است، چگونه می تواند شرط صحت همین کالا کند؟ نمی تواند شارط باشد نه مشروط علی، نمی تواند تحمیل بکند، نمیتواند تحمل بکند. پس دلیل شرط در اینجا نیست. گذشته از اینکه یه بیان دیگری مرحوم شیخ دارن، البته این تو تا اینجا تو فرمایش مرحوم شیخ نبود، البته از این بعد تو فرمایش مرحوم شیخه، که اگر کسی بخواهد شرط سلامت بکند در این گونه از موارد، یا شرط خیار بکند، یه وقت است که شرط الخیار، خیار مطلق شرط بکند، نه شرط سلامت، شرط خیار بکند. خب میتوند دیگه. این شرط الخیار غیر از خیار تخلف شرط است. خیار تخلف شرط آن است که احد و ما شرط بکنن خیاطت را، حیاطت را، شرط فلون وصف را، شرونکار را، طرف دیگر تخلف میکند، بعد این طرفی که شرط کرد خیاره تخلف شرط دارد. اما شرط الخیارت همون اول میگد که ماری میفروشیم به این شرط که من دو روز یا سه روز خیار داشته باشم. شرط الخیار غیر از خیار تخلف شرط است. به هر تقدیر در خصوص این مسئله اگه کسی بخواهد خیار شرط کند، یه وقت از خیار متعارف شرط بکند، این عیب ندارد. یه وقتی میخواد خیار عیب شرط کند، در اینجا این شرط برخلاف شرع است. چرا؟ چون نصوص خاصه در خصوص این مورد وارد شده است که اگر مشتری عالم به عیب بود خیار ندارد، خیار عیب ندارد. با بودن یه همچین نصوصی کسی بیاید شرط خیار عیب بکند، خب برخلاف سنت دیگه. بنابراین اگر سند خیار عیب شرط ضمنی بود، اینجا این شرط ضمنی نیست و با شرط هم نمیشود خیار عیب درست کرد، برای اینکه میشه خلاف کتاب و سنت. این دو مطلب. اگر دلیل خیار عیب قاعده لازرر بود نه شرط ضمنی، قاعده لازرر در این گونه از موارد میگن جاری نیست. چرا؟ چون کسی که عالم به عیب است این اقدام به ضرر کرده، وقتی اقدام به ضرر کرده قاعده لازرر چون قاعده امتناع نیست مورد اقدام رو که شامل نمیشود. که اگر خود شخص عالمن آمدن به اینکه این کالا معیب است اقدام کرده در اثر احتیاجی که دارد، شما بگید به وسیله لازرر این معامله با خیاری است و لازم نیست، خب این شخص خودش آمده برای اینکه نیاز داشت اقدام کرده، شما بخواید با قاعده لازرر این رو بردارید. اگر دلیل خیار عیب قاعده لازرر باشد اینجا لازرر جاری نیست. مشابه این قبلا گذشت که مرحوم شیخ فرمود و هو محل الکلام، یعنی میشه دور. چرا؟ برای اینکه کسی که عالم به عیب است اگر اقدام کرد معناش نیست اقدام کرده به نفع خیار، بگه من میخرم حالا اگه نخواستم پس میدم، نخواستم عرش میگیرم. اگر با علم به عیب، شما خیال کردید این هم مثل قبل است که خیار عیب رو با قبل خلط کردید؟ بله، اگر کسی بدونه قیمت عادله و قیمت سوقیه 10 درهمه و این آقا داره 12 درهم میکروشه و گران فروشه و چون حاجت داره میخره، در اینجا قاعده لازرر جاری نیست چون اقدام کرده به ضرر. اما حالا در مقام ما شما میگید به اینکه چون علم به عیب دارد خیار ساقط است، میگیم برای چی؟ این حرف دوریه که بیان دور بودن اینه که این اقدام کرده به خریدن معیب، نه اقدام کرده به معامله لازم کائن ماکان که حق رد یا عرش نداشته باشد. اگر چنونچه قبلا ثابت شده باشد که در صورت علم به عیب کسی کالایی رو بخرد حق رد و عرش ندارد و این شخصم گذشته از این که عالم به عیب است عالم به این حکم و مسئله است و عالمن آمدن نسبت به عیب، یک نسبت به حکم شرعی که معیب رای کسی بخره عالم باشه حق رد و عرش نداره، دو در چنین موردی بر قاعده لازرر شامل نمیشون اقدامه. اما این اول کلام است، آیا میتواند رد بکند یا نمیتواند را که ما الان میخواییم ببینیم با قاعده لازرر میشه ثابت کرد یا نه. شما میخواید بگید که به وسیله قاعده لازرر این چون مورد عالم بود این حق رد ندارد، یکی از مواردی که رد و عرش ساقط است جاییست که مشتری عالم به عیب باشد. چرا؟ چون اقدام کرده به لازرر شامل نمیشه. خب این اقدام کرده به خرید معیب، آیا در صورت علم به عیب حق رد نداشتن و حق عرش نداشتن قبلا ثابت شد؟ شما میخواید با همین ثابت کنی، شما میخواید با همین قاعده لازرر ثابت کنی. این دور یعنی دور، اینی که قبلا مرحوم شیخ فرمود به محل الکلام و در تشریح او مسئله دور مطرح شد همینه. خب بله بالاخره دور دیگه، اگر چون یا مزمر است یا مسرع میشه دور. بنابراین با قاعده لا ضرر ما بخوایم ثابت کنیم که حق رد یا عرش ندارد دشوار است. نه قاعده لا ضرر در اینجا نمیتواند خیار ثابت کند. چرا؟ برای اینکه ما احتمال میدیم این از سنخ مورد اقدام باشه و هیچ قاعده مثل شبه مصداقیه خودش شامل نمیشه، و اگر یه نزایی هست که آیا شبه مصداقیه مشمول است یا نه، اون ماری جاییست که شبه مصداقیه خاص باشه نه شبه مصداقیه خود عام. شبه مصداقیه خود عام رو کسی تجویز نکرده که. الان اینجا ما نمیدونیم اقدام هست یا نیست. این مطلب را میدانیم که در مورد اقدام به ضرر قاعده لا ضرر چون امتناع نیست شامل نمیشه. این یه مطلب. مقام ما که عالمن آمدن به عیب این شخص اقدام کرده، آیا سنخ اقدام است از قبیل اقدام است یا نه، اونم نمیدونیم، مشکوک است. این دو میشه شبه مصداقی قاعده لا ضرر این سه. ولی در چنین موردی قاعده لا ضرر جاری نیست. ولی بخواهم بگویم یکی از ادله سقوط رد و عرش قاعده لا ضرر است، اینم تام نیست. خب دلیل سوم که اساس کار بود همون نصوص خاص است. روایات باب چند طایف است. بعضی از اینها به صراحه روشن است که اگه کسی عالم به عیب بود حق رد ندارد، منتها حالا عرش ساقط است یا نه اون روایت قصور دارد. بعضی ها به مفهوم، بعضی ها به منطوق دلالت میکنن به این که اگر کسی عالم به عیب بود و اقدام کرد و خرید، خیار عیب ندارد. اما تمام مدعا با این نصوص ثابت نمیشود. من که ما در فصل سوم بحث میکنیم، فصل سوم سقوط و رد والعرش معن است، نه در فصل اول که خصوص سقوط رد است، نه در فصل دوم که خصوص سقوط عرش. الان ما در مسقط سوم سخن میگیم، یعنی اونجا که هم رد ساقط است هم عرش. این نصوص چند طایف است، باید این توائف رو یکی از پس از دیگری بررسی بکنیم تا مجموع این نصوص مشخص بشه. و مهمترین بحث هم در خیار عیب همون نصوص خاص است. اما روایات یکی که مفهوم بعضی از روایات است، بعضی ها منطوق روایات است. حالا اون روایاتی که روشن است و دلالت میکند در این که در صورت علم حق رد ندارد این است. وسائل جلد 18 طبع مؤسسه آلول بیت علیه السلام صفحه 109 حدیث باب 7 حدیث 1 محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن ابی عمیر و علی ابن حدید جمیعا عن جمیل ابن درا، که این روایت معتبر، عن میسر عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له رجل اشترى زق زیت. این مشک رو میگن زق و خود خمر رو میگن زق. زق زیتین یعنی مشک زیت، روغن زیت. فوجد فیه دردی، یا دید که این همش سالم و صاف نیست، مقدار آلودگی در درون این مشک هست. این حکمش، این سؤال مطلق است. و امام سلام الله علیه استفسار کرده، فرمود اگر عالم است این، اگر جاهل است اون. اینه که میگن ترک الاستفسار فیه کایات الاحوال، ينزل منزلة العموم في المقال همین است. ترک استفسار، ترک استفسار یعنی که سائل یک کلام مطلق و بازی رو سوال میکنه. یک، به امام سلام الله علیه بدون اینکه استفسار کند تفصیل بدهد بین این جواب میدهد. دو، از اطلاق فرمایش امام میشود سند درست کرد. سه، نه که اطلاق کلام سائل، اطلاق کلام سائل که حجت نیست، کلام سائل باید اطلاق داشته باشه. یک، و امام که حکیم است تفصیل نده. دو، برابر همون جواب بده ولو ما لفظ مطلق تو جواب نداشته باشیم، ولی چون سوال مطلق است و جواب امام است از ترک استفسار ما اطلاق سرم. اما اگر استفسار شد خود امام تفصیل داد معلوم شه حکم فرم کند دیگر. سوال در اینجا مطلق است. گفت رجل نشترا زق زیت فوجد فیه دردیا. البته از این وجده میشه فهمید که قبلا نمیدانست، چون اگر قبلا میدانست که درش دردی هست دیگه فوجد فیه دردیا، چه باز بکنه چه نکنه میدونه دردی درشه دیگه. این وجده هم ظهور داره در اینکه او عالم بود، لکن حضرت برای شفاف شدن تفصیل بین دو صورت را در جواب رعایت فرمود. فقال علیه السلام ان کان یعلم ان ذلک یکون فی الزیت لم یرده. اگر میدانست به این که این مشک زیت، روغن زیت درش دردی و ناصافی است، حق رد ندارد. البته این بر به درد فصل اول میخورد نه به درد فصل سوم. فصل اول در مسقطات اونجا بود که خود رد ساقط میشد، اما ما الان در فصل سومیم که هم رد ساقط بشه و هم عرش. این روایت فقط رد رو ساقط میکند نه عرش را. لم یرده و ان لم یکن یعلم ان ذلک یکون فی الزیت رده علی صاحبه. اگر نمیدانست که این مشک درش دردی و ناصافی است میتوند رد کند. البته عرش را نفی نمی کند، ثبوت عرش باید به وسیله نصوص دیگر باشد. روایت دوم و سوم این باب که قبلا خونده شد به مناسبتی ناظر به این تفصیل نیست، اما برخی از روایاتی که باز مربوط به همین جریان ایواز هم مرسله جمیل. مرسله جمیل مستقیماً برای اثبات خیار عیب نیست یا مستقیماً برای اثبات رد نیست، از زوایای این مرسله می شود کمک گرفت. صفحه 30 از همین جلد 18 هم مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل عن بعضی اصحابنا، که این مرسله است که کل معتبر است که بارها از او استفاده شد. عن احدهما علیه السلام فی الرجل یشتر الثوب اول متا فی یجد فیه عیبا. میخرد بعد معلوم میشه معیبه. از این یجدو فیه عیبن فقها ها استفاده کردن که عالم به عیب نبود، چون اگر عالم به عیب بود دیگه نمیگن بعدن درش عیب یافت. خب قبل از اینکه جستجو بکنه میدونست که این معیب است. فی یجدو فیه عیبا. فقال علیه السلام ان کان الشیء قائما به عینه رده علی صاحبه و اخذ الثمن. اگر چنونچه قبلا عالم به عیب نبود، بعد از خریدن فهمید این معیب است، تغییری در اون رخ نداد، یعنی این عین قائم است به حاله، این رو بر میتونه برگردونه. البته از عرش سخنی به میون نیامده. و این کان از صوبو قد قطعه اوخیت او سبقه یرجع به نقصان العیب. اگر تغییری در این مبی پیدا شد، حالا یا این پارچه را برش کردن یا این پارچه را رنگ کردن، تغییری که باعث نقصان قیمت است یا تغییری که باعث افزایش قیمت است، هر کدام از اینا باشد، این حق رد ندارد و فقط میتواند عرش بگیرد. خب مستحضرید، ما اگر بخوایم از این روایت اطلاق بگیریم، بگیم مطلقاً در جمیع صور این شخص که عالم به عیب بود خیار عیب ساقط است، این کار آسانی نیست. چرا؟ چون صدر و ساقه این حدیث برای چیزی دیگر بیان شده، در صدد بیان این سقوط خیار نیست. این برای آن است که اگر تغییر شده پیدا شده مانع رد است و باید عرش بگیرد، و اگر تغییر نبود میتونه رد کنه. فضایی رو بحث میکرد که خیار ثابت است، فضایی رو بحث میکرد که تغییر آمده و حق و رد را ثابت کرده و عرش مونده. چون مستقیما در صدد این نیست که در صورت علم به عیب رد خیار ثابت میشود، ما از این روایت بخوایم اطلاق بگیریم مشکله. فل جمله میفهمیم نه بل جمله، که اگر کسی آگاه نبود خیار دارد، اگر آگاه بود خیار ندارد. چرا؟ برای این که فرمود فیجدو فیه عیبا، در این زمینه. این قید در کلام سائل است نه در کلام امام. در خصوص این زمینه که اگر کسی آگاه نبود و بعد کالایی رو خرید و وجد فیه عیبا، خیار دارد. اما حالا اگر آگاه بود چی؟ خیار دارد یا ندارد؟ از این روایت بر نمی آید، چون روایت در صدد بیان اثبات خیار نیست، در صدد بیان سقوط خیار است که چه چیز خیار رو ساقط می کند، نه چه چیز خیار رو ثابت می کند. و این مسقط سوم در حقیقت ناظر به عدم ثبوت است، نه اینکه خیار هست و ساقط می شود. چون اگه کسی عالم به عیب بود خیار ندارد، نه خیارش ساقط می شود. منتها ثمر عملیش یکیه، این رو در باب مسقطات ذکر کردن، وگرنه اثر ثمر علمیش خیلیه. این مسقط سوم نظیر مسقط دوم که اگر عرش بگیرن ربا لازم می آید، یا تفاوت قیمت در بانک نقصان خلقت هست تفاوت قیمت نیست، اینا هیچ کدامشون از باب سقوط خیار نیست، از باب عدم ثبوت خیار است. سقوط خیار همون عناوین چهارگانه بود که در فصل اول گذشت. شخص با قول خود خیار خود ثابت میکند، یا با تصرف کاشف از رضا به لزوم معامله خیار را ثابت میکند، یا به دیگری میفروشد که دیگه از تصرف ملکی میکند که او یکی از انهای همون مسقطات خیار. فصل اول در حقیقت برای اسقاط خیار ثابت شده بود. فصل دوم که دو تا عنوان ذکر کردن، یکی لزوم روا، یکی اینکه عیب هست نقصان خلقت هست ولی تفاوت قیمت را به همراه ندارد، این از باب عدم ثبوت عرش است. فصل سوم هم از باب عدم ثبوت خیار است، نه از باب سقوط بعد از ثبوت. یعنی در این گونه از موارد ادله ثبوت خیار نیست، خیاری در کار نیست، نه خیار بود موجود ساقط می شود. خب از این مرسله اگر ما بخوایم کمک بگیریم، باید در حد فعل جمله باشد، چون این مرسله در صدد بیان اون نیست. نظیر همون مثال معروفی که اگر شما کلب معلمی داشتید، این کلب معلم را اغرا کردید برای گرفتن صید، و این کلب رفته اون حیوان شکاری را صید کرده، تحویل شما داده، فکلوم ما هم سکنه، این تو اوائل مائده است. خب این معناش این نیست که جایی را که سگ دندون زده پاکم هست، که حلیت اون سید یه مسئله است، طهارت محل اصابه مسئله دیگه است. کسی نمیتونه ازش اطلاق بگیره که بگه این در قرآن آمده کلوم ما هم سکنه، دیگه شستن لازم نیست. آخه این در صدد بیان اون نیست که شما اطلاق بگیرید بگید پاک است. این در صدد بیان آن است که دیگه ذبح نمیخواد، نهر نمیخواد. اگر این کلم معلم بود، تعلیم شده، بسم الله گفتید، اقرا کردید، این رفته یک کبوتر رو کبک دری رو زید کرده، گلوش فشار داده، خفه کرده، این حلاله، این دیگه ضعف نمیخواد. اما معنیش نیست که اونجا که سگ دهن زده پاکه، که چون در صدد اون نیست. خب این فکر رو به ما هم سک نیده. اینجا هم چرا دیگه بل اون مفهوم نیست در اینجا که امکان کذا فله و کذا. اینجا داره که فیجد و فیه ایبن. و بعد مسیر اصلی این حدیث چیه؟ اینه که کی عرش هست کی عرش نیست. عبارت اینه دیگه، فی الرجل یشتر صوبه و المتاب فیجد و فیه ایبا. این منطق و مفهوم ناظر به تغییر و عدم تغییر است، نه ناظر به عیب و عدم عیب یا علم و عدم علم. فرمود این کان شیء قائما بعینه رده علی صاحبه. اگر شما یک کالای معیب رو خریدی، تصرفی در او نشده، حادثه‌ای هم در او پیدا نشده، شما تصرفی هم نکردید، این کالا همچنان با حال خود باقی است، حق رد دارید، وگرنه با درش بگیری. خب این مفهوم و منطق هر دو در عبارت آمده. و این کان صوب و قد قطعه، این همون مفهوم صدر است که به صورت منطق ذیل بیان شده. این مفهومن و منطقن ناظر به اینکه تغییر مانع است، مانع عرش است، رد است و مانع عرش نیست. همین. اگر محور اصلی این روایت در باره سقوط رد و تعین عرش است، در باره این که اگه کسی علم به عیب داشته باشد خیار ندارد، علم به عیب نداشته باشد خیار دارد نیست، و چگونه ما چمچه روایت اطلاق بفهمیم؟ فقط قدر متیقن این حدیث آن است که فرمود فیجدو فیه عیبا. معلوم میشه اگر قبلا عالم بود این روایت او رو شامل نمیشه. همین، این روایت او رو شامل نمیشه. اگه کسی عالم بود که این کالا معیب است، این روایت او رو شامل نمیشه. خب خب البته این مسئله هست که در این گونه از موارد ما تعبد محض نخواهیم داشت، چون تعبد محض در معاملات بسیار کم است. یه حرفی رو شارع زده که عرف هم او رو میپذیره، نه اینکه عرف بگوید به اینکه من همه اینها رو میدونستم، به دلیل اینکه عرف ممکن است که تفاوت را در ردیف رد قرار بده، بگه به اینکه مشتری مخیر است که رد کند یا عرش بگیره، در حالی که شرع میفرماید خیر، فقط باید عرش رد بکنه. اگر رد ممکن نبود عرش بگیره. اینو جز مزایای شرعی است. روایتی که مرحوم کلینی نقل کرده از دراره، اون روایت این است که ایومار از وجود مبارک امام باقر سلام بوده، ایومار رجل نشترا شیئن و بهی ایبون او اوار ولم یتبرع الیه ولم یتبین له او یبین له فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئا ثم علم بذلک الاوار او بذلک الدا انه یمسی علیه البی و یرد علیه به قدر ما ینقص من ذالک الداء والعیب من ثمن ذالک لو لم یکن. این با مفهومی که از این روایت برمی آید معلوم شود که عند العلم بالعیب خیار نیست، حق رد نیست. چرا؟ برای اینکه محور اصلی بحث این است که کسی چیزی را خرید و این کالا معیب بود و فروشنده نه اعلام کرد که این معیب است، نه تبرئه کرد خود را، یه وقت دست میکند این معیب است اعلام میکند، یه وقت دست میکند که من به شما میفروشم چه معیب باشه چه سالم، من عهده‌دار نیستم. در این دو صورت یه حکم است، در غیر این دو صورت اونجای فروشنده نه اعلام کرد به معیب بودن کالا، نه تبرئه کرد، خودش براءت جزد. ایما رجل اشترا شیئا و بهی عیبون او اوار ولم یتبرع الیه، که این کاری به علم ندارد، یه وقتی بگه معیب در آمد مار شما، صحیح در آمد مار شما. البته حالا این به قرار برمیگرده که آیا این قرار است یا نه، بخواست خودش داره. ولم یبین له یا لم یتبین له، برای خود شخصم روشن نشد که این معیب است یا ساره، این کالا را خرید فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئا، حالا این میوه را خرید، این هندوانه را خرید و پاره کرد، بعد معلوم شده گوشش معیبه. ثم علم بذلک الاوار یا بذلک الدا، حضرت فرمود یمزی علیه البه، این بی نسبت به اون ماضی و نافذ و لازم است، حق رد ندارد، منتها یرد علیه به قدر ما ینقص من ذلک الداء والعیب من ثمن ذلک الابه، این حق عرش دارد. خب اولا این با تمام محور بحث ما هماهنگ نیست، برای اینکه ما در فصل سوم بحث بکنیم که در فصل سوم سقوط رد و عرش معن مطرح است، اینجا رد را ساقط کرده ولی عرش را نگه داشت، ولی این مقدار برای ما روشن می شود که این در علم بالعیب دیگه حق رد ندارد، چه اینکه این در تبرئه هم همینطور است. حالا این در تبرئه رو در احکام عیوب خواهم گفت، ولی این در علم بالعیب این حق رد ندارد. پس همه زوایای مطلب با این صیحه زراره حل نمی شود، فقط یک گوشش که اگر خریدار عالم به عیب بود حق رد ندارد، آیا عرشم ساقط می شود یا نه، او رو بعد از نصوص دیگر استفاده کرد. این هم تو احکام العیوب هست و تو تتمه، چون بعضی قبلا هم اشاره شد به این که بحثای روایات عیب یه مقدار در خیار عیب است، یه مقدار در احکام العیوب، هم مرحوم صاحب جوار این کار کرده هم مرحوم شیخ این کار کرده، چون احکام العیوب مبسوط است او رو از بحث خیار عیب جدا کردن. الان مثلا ببینید العیب ما هو، روایات یا ادله که دارد که عیب نقصان خلقت است، این رو تو احکام العیوب ذکر میکنن. این بحث دیروز که اگر یک حیوان خسی خریده شده این خسا عیب است یا نه، این رو مرحوم شیخ به دیگران ارجاع دادن، گفتن این سیعتی فی احکام العیوب، این هم تو مسئله یه باب خاصی است به عنوان تبرئه که اون باب هم خواست خدا خواهد آمد. والحمدلله رب العالمین.